تطبیق بدیم با استاندارد خودمون. نکته خیلی مهمه، اینا حلقه های مفقودی تو اقتصاد خرد ماست. اگر ببریم به سراغ مردم مشکل حل شده. خب اینو نبردیم، مقررات یه نگفتن، میگن برای یه نگفتن یه نهی، ولی برای بله گفتن.
اگر آیه زهره، اگر توجیه اقتصادی نداره، ما موظفیم راه های جایگزین بهشون معرفی بکنیم. چه اصراری است که ما بیایم حتما بگیم شما مثلا باید پرورش شتر مرغ داشته باشید؟ سوالی که ابتدای بحث ازتون کردم در رابطه با مبنای تحقیقاتی برای پذیرش پروژه ها دقیقا همین بود. یعنی اینکه ما بیایم به روستایی ها کمک بکنیم که بدونن در چه حوزه‌ای باید کار بکنن. چرا باید اصرار بکنیم که اگر یه پروژه توجیه اقتصادی نداره اونها وارد اون کار بشن؟ راه جایگزین چه جوریه؟
نه اینو میرسم بکنم. چشم، خدمتتون گذاشتم. عرضم خدمتتون توجیه اقتصادی از این بابا، نه توجیه اقتصادی همه چی تو کشور نسبیه، مثل محرومیت. شما واژه محرومیت رو میتونید در شمال شهر تهران هم محرومیت معنی کنید، بگید آقا اینجا یه دیواری یه لکه‌ای داره اینا محرومن. یه جایی میتونید در سیستان و بلوچستان یه آب شرب خوردنی داره، میگین کفایت میکنه این محروم نیست، این هنوز آب داره، چون روستای بغلی آب نداره. این نسبی. در خصوص توجیه اقتصادی هم وقتی ما نگاهمون اینه که این واحد تولیدی در یک فضای رقابتی و در بازار بتونه بقا و حیات پیدا کنه و حیات و ادامه بده، استمرار بده، توسعه پیدا کنه، آره این توجیه اقتصادی تو روستاها نیست. ولی راه جایگزین هست، بله که هست. زحمت بیشتره. من چون مشهور تلاش این قسمت رو میخوام بگم، تلاش باید بیشتر بکنیم. این که میگم ما خدمت رو ببریم، استاندارد رو ببریم تو مردم، یعنی کشورهای دیگه هم این کارو کردن. وقتی تو ژاپن میگن از این روستا به نیویورک سفر بکنید تابستون خودتون رو و ایام تعطیلات خودتون رو، یعنی اون روستا شهر نشده ها، بافت روستایی خودش رو حفظ کرده ولی درآمدش افزایش پیدا کرده. نه فقط خدمات روبنایی و زیربنایی، آسفالت بردن، طرحهای اجرا کردن، برق و آب، اینا خیلی خوبه، نیازم هست، ولی اینا مکمل یه کاریه برای پایداری روستا. وقتی پایداری در روستا اتفاق نمیفته اونا هم هرز رفته. حالا حرف من اینه، یکی مقررات زدایی بود، یکم انحصار زدایی. انحصار زدایی رو خیلی بحث میکنم، شاید به بعضی ها بر بخوره دیگه، وردم پیدا نمیکنم.
خب بر بخوره
بگم
تشکل. بله حتما بگی.
ما باید اقتصادمون رو از انحصار خارج بکنیم. از انحصار خارج کردن یعنی که اگه سراغ یه محصولی رفتی، چرا اینا رو دارم میگم؟ چون برمیگرده به اون راهکار جایگزینی که شما فرمودید. بله. توریست‌ها اگر قرار تولید کننده کوچیک ما که تک تولید کننده با فاصله مکانی و زمانی دور از همن، اینا رو دقت بفرمایید. مثلا ما یه کارگاهی داریم فرش تولید میکنه. تو این روستا دو تا کارگاه داریم، 20 کیلومتر اونورتر تو یه روستا هم دو تا کارگاه داریم فرش، 30 کیلومتر اونورتر هم، یعنی به لحاظ جغرافیایی هم با هم فاصله دارن. چون تمکن مالی هم ندارن، سرمایه در گردش هم ندارن، نهاده اولی هم گرونتر دستش میگیره، در طول سال هم نمیتونه مستمر تولید بکنه، بازاریاب هم نمیتونه برای خودش بگیره چون هزینه‌شو نداره که بازاریاب بگیره. پس تمام مؤلفه و عوامل بازار مخدوشه برای این آدم که میخواد این کار انجام بده. بعد اینو ما میذاریم در حالا تش که این فرشه رو میخوام ازش بگیریم به ته برسه، به صادرات برسه، میبینیم دست چهار نفره. چهار نفره چجوری با این برخورد میکنن؟ تولید نخورنگش با اوناست. حالا فرش رو مثال زدم، شاید هم نیست واقعا تو فرش، من مثال زدم همینطور، نخورنگ با اونه، دار قالی رو اون، بعد اگه نهاده هم در اختیار بافنده قرار میده به سمن بخص ازش میخره، مجبورم هست اون این اتفاق را.
نکنه هنوز خانها هستن اونجا.
خانهای اقتصادی اگه بگیم، آره.
اینجور که شما میگیم پس
حالا اون قسمت رو جایگزینش من بگم. خب. که کاری که انجام دادم.
بله شما
در کشورهایی که جمعیتشون خیلی بیشتر از ماست، مثلا چین رو میشه مثال زد، و این جمعیت رو چجوری بردن تو اقتصاد، حالا اقتصاد زیر پله‌ای، من کاری ندارم به کار موازی‌کاری، تقلب‌کاری، کپی‌کاری، به اینا کاری ندارم، به کار اصل، چون اونا هم سطح‌بندی داره تولیداتشون، سطح‌بندی کاملی داره. ولی اونا اومدن تولیدات رو، یه روزی تیلور اینو اومد گفت تقسیم کار، گفت سنجاقی که میخوام بسازین یه نفر همه سنجاقو نسازه، هم صافش بکنه، هم دولا بکنه، هم سر سنجاق هم تیزش بکنه، شما بیا صافش کن، شما بیا پیچش بده، شما نوکشو تیز کن. تقسیم کار کرد که کار ارزونتر در بیاد، سریعتر و حجم بالاتر. این تقسیم کاره در اقتصاد خرد باید اتفاق بیفته. اینا باید بشن خوشه هایی که مثلا تولید عسل، حسن آقا در این روستا، حسین آقا در اون روستای دیگه، همه بشن تبدیل به یک خوشه. یک نفری که فقط آموزش دیده و میتونه اینو لگویی بزنه، برندی بزنه و صادرات بکنه، صادرات نکنه، به بازار بده و ارزش افزوده به روستایی برگرده. این خیلی مهمه، ارزش افزوده به روستایی. به این میگن زنجیره ارزش، زنجیره ارزشی که حلقه اول تولیدش روستاهای مهمه. بسیار
سازندهی در برای اینکه این اتفاقا بیفته که دارید میگی چه کرده؟
ما این زنجیره ارزش رو با هم دیگه بس تمام. این راهکار جایگزینش. حالا چه اتفاقی تو بسیج سازندگی داره میفته؟ ما تا الان 160 هزار کارگاه رو اندازی کردیم. اصلا ادعایی میکنیم همشون هستن. اصلا ادعایی میکنیم همشون پایدار موندن.
چند درصدشون پایدار موندن؟
میتونیم بگیم 70 درصدشون. اینو تحقیقی میگم. 70 درصدشون که ما نتونستیم با همشون هم تماس بگیریم، دو سامانه مثلا.
ولی حدودا 70 درصد پایدار.
حدودا 70 درصدشون آره. چون این ارتباط رو از اون طرف بیشتر با ما گرفتن، معلومه که هنوز بقا و حیاتشون هست. 160 هزار کارگامون اول عرصه‌هامون گسترده بوده. از دو سال پیش به این نتیجه رسیدیم که ما باید متمرکز بشیم بر زنجیره ارزش. زنجیره ارزش رو با قطب‌هایی که موجود هست در شهرستان‌ها ولی یا شناسایی نشده، قطب موجوده ها، شناسایی نشده، شناسونده نشده، تقویت نشده، تو قالب زنجیره ارزش هم نیومده، اونا رو بریم شناسایی بکنیم، تسهیلاتمون رو سوق بدیم به اون سمت. آموزش ها رو اینو خدمتتون میگم. 435 قطب ما شناسایی کردیم تا سال 97. مثال میزنم.
روش شناساییش چجوری بوده؟ یعنی اصلا به خود مردم این چه اینو تاکید میکنم. میخوام چون بسیج به طور کلی یک نهاد مردمی است. من میخوام که ببینم شما روش ارتباط مردمیتون چگونه هست. یعنی این شناسایی، این فعالیت‌های اقتصادی، اینهایی که دارید میفرمایید که به درستی هم انجام میشه، بر چه مبنایی، با چه مکانیزمی صورت میگیره؟
حالا اینو من توضیح ندادم که تو بسیج بزرگترین مزیتش سرمایه انسانیش دیگه. شبکه عظیمی که داره تا روستاها رفته، تا دل پایگاه‌ها رفته. بسیج سازندگی هم یه شبکه رسمی داره و یه غیر رسمی مثل کارآفرینان، تسهیلگران، تولیدکنندگان و کسایی که تو نمایشگاه دارن حضور پیدا میکنن، اونایی که آموزش دیدن، در ارتباط با ما بودن، یه شبکه 2-3 هزار نفری اینجوری دارن فعالیت. شناسایی اولیه قطب ها، من با یه مثال جلو میرم. مثلا از سمیروم اصفهان، یکی از قطب های شهرستانی که در تولید سیب هست. خب یه تحقیق انجام شد که نزدیک به این آماری که من میدم برای سال زراعی گذشته است. 450 هزار تن سیب در سال داره تولید میشه. 50 هزار تنش ضایعات میشه، نه برای اینکه این سیبه کیفیت نداره. کیفیتش درجه 3. کیفیت درجه 1 نیست، 3. پس صرف نمیکنه به بازار بدن. چند تا کارگاه هم در سمیروم وجود داشت و داره الان هم و توسعه هم پیدا کرده که سرکه سیب میگرفتن. سرکه سیب ارزش افزوده معادل 6 برابر فروش سیب به صورت خام داره. این یه قطبیه. چجوری شناسایی میشه؟ اون شبکه تسهیلگری و کارآفرینی که در کنار بسیج و بسیج سازندگی هستن و تو روستا هستن اعلام میکنن که روستای ما این کار رو انجام میده. نمیگم این سرکه سیب، خیلی جاها گفتم مثلا ما تو مس این کار رو انجام داریم، فقط پوشاکیم. خب
نیازها رو اونها شناسایی
اونا میگن آقا روستامون و شهرمون بله. تو این خیلی ظرفیت داریم. مثلا من بچه خراسان جنوبی ام، تو بیرجند ما یه جایی هست به نام زهان، افین و زهان، 90 درصد زرشک دنیا رو اونجا دارن تولید میکنن، ولی شاید تو کشور ما هم ندونن که کجاست. اینو مردم و اون شبکه بهمون میگه، میگه آقا اینجا قطبه. مرحله بعد پایش میدانی انجام میشه، میدونی برام بیان این اتفاق داره میفته یا نه. سوم این که آمار رو از آمار رسمی وزارت خونه، آره نیروهای متخصصمون میرن این کارا. سوم این که از وزارت خونه های متولی آمار رسمی کشور گرفته میشه، مثلا تولید سیب کجا بیشتره، تایید میکنن که مثلا در سمیروم هم هست تولید بیشتری هست، یعنی قطب. یا حتی کشاورزان نمونمون کجان، اگه تولید سیب خوب در سمیروم هست که حتما با یه تولید کننده برتر هم در کشور یا در استان حداقل در سمیروم باش، یعنی معیارها و شاخصهایی برای اینکه اون قطبه صحت سنجی بشه. این اتفاق که افتاد، میریم سراغ این که خب این در زنجیره ارزش کجاش میلنگ. اولین رسالتی که برای خودمون تعریف کردیم اینه که بشناسونیم قطبای صنایع تبدیلیمونو. ما نماینده سمیروم رو، حالا چون یکیشو مثال زدم، یا کمشچه مثلا اصفهان رو، یا خیلی سرود مثلا آذربایجان شرقی رو بشناسونیم به مردم، مستند ازش تهیه میکنیم، مصاحبه میکنیم، بدون اینکه ما بسیج سازندگی هستیم کارت میکنیم. نه، ما تسهیلگریم، کار مردم رو میخوام روون بکنیم، کارشون بهتر انجام بشه. اینا رو میانیم تو صدا و سیما، برنامه پایش بگیر، شبکه خبر، هر جور دیدید حتما مستند تهیه میکنیم، پخش میکنیم، حضوری میان، مجله داریم به نام منهای نفس، سایت هایی داریم فضای مجازی، میشناسونیم این قطبو، میگیم ای الناس این کار داره در این نقطه انجام میشه. اولا که پس میشود امید آفرینی، میشود شما این کارو بکنید. دوم این که توجه بکنید بهش، اگه میخواین خریدی انجام بدید، بازاری میخواد شکل بگیره، آهای شما یه سرمایه گذار، شما یه بازاری، شما یه خریدار فروشنده و غیره، شما توجه بکن که این نقطه در کشور هم هست، این اتفاق داره. دوم این که خب حالا ما در بسیج سازندگی چیکار بکنیم؟ توانمندشون بکنیم، بیام آموزش بدیم به این که در زنجیره ارزش شما در این رسته شغلی که قطبتون هست،
شما تو حوزه آموزش هم کار میکنیم، پس فعال هست بسیج سازندگی
الان نزدیک تو این چند ساله 6 ساله نزدیک به 20 میلیون نفر آموزش دیدنده، آموزش های شاید یه نفر 5 تا آموزش هم دیده، 20 میلیون نفر از جمعیت نیست، 20 میلیون نفر آموزشی
بخش آموزش هم حالا حتما بیشتر متمرکز میشیم. نکته مهمی است. خیلی ممنونم آقای صفحه جو از جامعه جمع آنلاین، سوالتون بفهمید.
سلام عرض میکنم آقای دکتر، عرضم به حضورتون که فرمودید با نهادهای دولتی تقریبا تعامل خوبی دارید، در حالی که تو بحث ساخت و ساز تو بعضی از مناطق اتفاق افتاده که نیروی جهادی مجبور شدن به خاطر ساخت یک حالا مسجد یا خونه، حتی به زور صحبت و بحث و جدل، استاندار یا فرماندار رو مجوزش بگیرن که اون اتفاق بیفته، یا آبرسانی بوده توی شمال کشور یا همین کرمانشاه. از یه طرف دیگه هم هستش که شما گفتید که ما تحقیق و تفحص خوبی انجام میدیم در مورد حالا اون ساخت و ساز یا هر چیز دیگه، ولی نمونهش مثلا همون روستای کویک عزیز بودش توی سرپل ذهاب، خونه‌های خیلی شیک، خیلی خوب ساخته شده، خونه‌اش از پیش ساخته شده، ولی بافت بومی حفظ نشده، اون بومی سازی اتفاق نیفتاده حتی در مورد کشور. چه کاری دارین میکنید در این دو مورد؟
یه موضوع رو باید از همدیگه تفکیک بکنیم. یکی تعامل با دولت به صورت ساختاری رو معنی کنیم. بسیج سازندگی به عنوان یک دستگاه اجرایی تعامل داره با دولت. دولت هم تعامل داره، ولی محدودیت‌های اعتباری که بگیم 30% تخصیص منابع با مصوبه اولیه فرق داره، حتما فرق داره. مثال میزنم، من پروژه با دولت برداشتم، به 100% امیدوار بودیم، سپردم به یه گروه جهادی، 30% منابعش اومده، حتما کار نیمه کاره میمونه، حتما اون جهادگر من که عزیز هست، صمیمی رفته پای کار، بیمنتم رفته، حتما محل اشکاله براش که یعنی چی، چرا اعتبار منو ندادن. ولی نمیشه برای همه چیزو که توضیح داد. یه بخش ساختاری شد، یه بخشی حرکت‌های جهادی دو تا ویژگی دارن، اختیار و استقلال نسبی. ما نمیخوایم اینو ازشون سلب بکنیم. اگر گروه جهادی خودش رفت در کویک عزیز، که من رفتم، من دو ماه رو از این زلزله رو اونجا بودم، تو توفیق داشتم که حالا تو منطقه سرپل و اطرافش بود، رفتن خونه ساختن، نزدیک 50 خوردی خونه هم ساختن، جهادگرامون ساختن، نه بسیج سازندگی. ما تو آمارمون برای جهادگران نیست که بگیم بسیج سازندگی 50 تا خونه رو ساخته. خیلی کار بزرگی انجام دادن، همش از خیرین گرفتن، همشون رفتن اینور با دوندگی، با تلاش اومدن منابع جمع کردن، ولی اون موقعی که رفتن با ساختمان و پلن ساختمان، استراکچر ساختمان رو خواستن ببندن، خودشون با بنیان مسکن با دولت تعامل کردن یا نکردن. و بخش دیدم اون سقف شیروانی که ساختن یا اون حصاری کشیدن تقریبا مثل خونه‌های شمال جلوه‌ای که داره میکنه. یعنی بخش گروه های جهادیمون قسمتیشون رو خودشون دارن از استقلال خودشون، ما هم نمیخوام سلب بکنیم ازش، ورود پیدا میکنن. اخیراً در توانمندسازی گروه های جهادی و تخصصی کردنشون براشون استاندارد داریم تعریف میکنیم، میگیم اگه ورود پیدا میکنیم به یه بافت روستایی، اینا رو رعایت کن، بلاز فرنگی اینو رعایت کن، بلاز اشتغالی اینو رعایت کن، بلاز عمرانی هم این این هنوز 100% نشده ولی سمت و سو پیدا کرد.
این گروه جهادی درسته که با استقلال و اختیار کار میکنن، اما به هر حال زیر نظر شما و با مسئولیت شما دارن انجام وظیفه میکنن دیگه، درسته؟
بله، مسئولیت همشون
همینطوره با شما هستش.
مسئولیت همشون رو میپذیریم با صدای بلند.
پاسختون گرفتین. بله، بله. هر دو بخش سوالتون دو تا بخش داشت. بسیار خوب. آقای فرهانی بفرمایید از خبرگزاری بسیج.
شما دکتر زهرایی با گذشت
من اول قبل از اینکه شما خبرگزاری بسیج متعلق به بسیج یا مستقل
بله، اسم تو فقط نظر بسیج. سازمان بسیج مستضعفین هستیم.
خیلی خوب، بفهم.
عرضم به حضورتون که آقای دکتر زهرایی با گذشت حدود 2 دهه از فعالیت ها و اقدامات جهادی بسیج سازندگی امروز به نظر میرسه یک هدفمندی خاصی توی برگزاری اردوها و گروه های جهادی شکل گرفته، مثل همین شناسنامه دار شدن مناطق محروم و یه شکل گیری اردوهای جهادی میز خدمت و عرضم به حضورتون گروه های جهادی بسیج مهندسین. لطف میکنید یک توضیحی درباره با این هدفمند شدن این اردوها برای ما بدید.
اینطوری میتونم توضیح بدم که در ادامه فرمایش شما هم هست. گروه های جهادی برای که بشه کار اثر بخشی رو انجام بدن، هدفمندتر حرکت بکنن، در سال 97 طرحی تعریف شد به نام جغرافی های هدف و برنامه محور کردن حرکت های جهادی. جغرافی های هدف یعنی این که از 11,000 گروه جهادی 800 گروهمون ویژن، گروه هایی که منابع خیرین دارن، ظرفیت و پتانسیل نیرو انسانی قوی دارن، اصلا احتیاجی به کسی ندارن که حتما حمایت بشه ببرن. 4,000 خورده گروه جهادیمون هم فعالن، بقیهشون هم عادی هن. ما در مرحله اول برای گروه های جهادی ویژه و فعال جغرافی های هدفی با نظر خودشون تعریف کردیم. گفتیم گروه جهادی شما دیگه الان نمیخواد تابستون بری یه منطقه جغرافیایی، عید بری یه جای دیگه، شاید کارت هم نیمه کاره بمونه، استمرار نداشته باشه و با مردم هم عجین نشی. خدمت مستمر در جغرافی های هدف مشخص 3 تا 5 ساله شد هدف. گروه جهادیمون خودشون رفتن تو مناطق روستایی، بستن که این منطقه یا یک روستا یا 2 روستا یا یک حاشیه شهر یا یک بخش دهستان بشه جغرافیای هدفشون. برای ما دارن برنامه 3 تا 5 ساله تعریف میکنن. 3 تا 5 ساله ای که از منابع خیرین و دولت و خودشون و بسیج و هر جایی که میخوان کمک بگیرن، ولی برنامه شدنی که خودشون ضمانتشو بکنن. بگن آقا ما با کمک شما و دولت این برنامه رفتیم با بخشداری بستیم، 2 تا خانه عالم داره با شهرداری بستیم، یه معبری داره، رنگامیزی مدرسه رو با نوسازی بستم و کار فرهنگی با این بستم و با کمیته امداد آموزش رو بستم و غیره. یک برنامه 3 تا 5 ساله‌ای برای ما تعریف می‌کنن که الحمدلله 3,000 خورده گروه جهادی تا الان برنامه دادن به ما. این کمک می‌کنه ببین که هدفمند حرکت می‌کنن، تو یه جغرافیا حرکت می‌کنن. ما می‌دونیم بعدم اینا چه کردند، مردم بیشتر اینا رو میشناسن و اعتماد میکنن و مهمتر از همه ما به ازای گروه جهادی در جغرافیای هدف تعریف میشه. این برای ما یه اصلی، یعنی گروه جهادی ترک نکنه یه منطقه رو بعد دیگه خالی شده باشه، بلکه مثل خودش رو ایجاد کرده باشه که وقتی از اونجا رفت این اتفاق بیفته. به همین خاطر هم هست که اخیراً گروه‌های جهادی به محلات تسری پیدا کرده، یعنی محلات هم بتونن گروه‌های خدمت‌رسان داشته باشن، کارهای کوچیک کوچیک برام هم انجام بدن. یه سالمندی دارم براش برم خونه‌شو اصلا تمیز کنن، دم عید بشورن یا داروشو بخرم به بیمارستان فقط ببرنش بیا همین بعد. یا برای خانواده شهدا بتونیم یه معین از جهادگرا بذاریم که خدمتی بهشون کرده باشه. یعنی میگم تسری دادنش، ولی جغرافیا محور کردن با هدف اینه که ان شاءالله بتونیم هم هدفمند حرکت بکنن، هم بتونیم اثر بخشی بهتری داشته باشیم. امیدوارم که جواب شما رو داد.
بله، فقط بخش دوم سوالم در
میز خدمت اینا.
آره، اردوهای جهادی میز خدمتی که تخصصی هستش.
اقشار متخصص هم در تعامل و هم افزایی و هم ورود میدانی از سال 97 اومدن تو رزمایش خدمت شهریور ما که اوج قدرت بود و هفته بسیج تست شدن. به عنوان مثال 1,000 میز خدمت، یعنی میز خدمت یعنی چی؟ یعنی مسئولین دولتی در مساجد رو در روی مردم پاسخگو به مردم بشن، این میز خدمت. یا شیفت ایثار در بسیج کارگری در 500 کارخونه اتفاق افتاد و از این دست که در اقشار مختلف.
آقای زهرایی اشاره کردید به هدفمند بودن کارها و گفتید که محرومیت زدایی یکی از مهمترین مسئولیت‌های بسیج سازندگی هست. از نظر بسیج سازندگی الان کدوم منطقه محرومتر هست و تمرکز برنامه‌های شما مثلا در سال 97 روی کدوم منطقه و استان بود؟
یه سری شاخص هایی در دولت و سازمان مدیریت هم هست که ضریب داده به محرومیت مناطق، ضریب محرومیت 9 8 7 6 داره. ضریب 9 یعنی محرومترین نقاط، قرمزن اینا معمولا نقاط مرزی شرق کشور محرومیتشون بیشتره، مثل سیستان بلوچستان، مثل خراسان جنوبی، بخشی از یزد، از کرمان، هرمزگان، ایلام، کهگیلوی بویرحمت، اینا باز وسط کشور هم محرومن که ضریب محرومیت بالاتری دارن. ولی برای ما چون پروژه هامون قراره در نهایت به امنیت کشور هم کمک بکنه، به پایداری روستا، یعنی چی؟ یعنی مردم بمونن در روستا، به جای اون دیگه سرباز نخوام بذاریم و نیروی امنیتی بذاریم برای امنیت. به همون خاطر مناطق مرزی بیشتر مد نظره. مناطق مرزی شرق کشور اولویت اوله. بعدش هم که در
چند تا پروژه توی سیستان بلوچستان کار کردیم.
سیستان بلوچستان از همین 40,000 پروژه امسالمون که شاخص بهتری هست، برای مثال 1400 پروژه رو اونا دادن.
1400 تا از 40,000 پروژه توی سیستان بلوچستان کار کرده. بعد منجر به چی شده؟ چه اتفاقی افتاده واقعا تو اون منطقه؟
البته میتونی بگی که مثلا این پروژه چی هست؟ قرار چه کارهایی انجام شه؟ در زمینه ریسگردها به خصوص که خیلی مشکل دارن، به خصوص تو استان حالا بودستان یا همون سیستان بلوچستان. اینا وارد شدید یا می؟
قرار ریسگردها ما ورودی که بگم ورود خودمون باشه نه.
حالا اون بحث مرمه دودایی بیشتر مد نظرم بود. من میخوام ببینم که برای سیستان و بلوچستان چه اتفاق افتاده. مثلا در سال 97 اگر بسیج سازندگی اونجا رو روز مناطق محروم میکنه و وظیفه و مسئولیت اصلیش هم همین هست.
خب حجم محرومیت و عمق محرومیت در سیستان و بلوچستان خیلی زیاده.
خب پس باید کار بیشتری انجام بدیم.
صد البته باید کار بیشتری بشه. ما از یه گوشه شروع کردیم ولی منظم، مثل کسی که به دروی گندم میره خودش رو وسط مزرعه نمیندازه، از همه جا درو کنه. یه گوشه شروع کردیم. کار سختی، زمانبره، ولی ما مدعی این هستیم که اگه هممون با همدیگه با ظرفیت و با پتانسیل بسیار قوی و پایکار باشیم،
بسیج یعنی همه زودتر. با هم دیگه.
آره.
خب چه کردی؟
ما بخشی از متولی، چون متولی همه چیز محرومیت نیستیم، در سرفصلایی که داریم کار میکنیم، مثل منابع آبی که حالا مثال زدم، مثل بیابانزدایی که خب بخش عمدی رو در مناطق بخصوص همون مرزی انجام دادیم تحت عنوان کمربند سبزی که از قبلا شروع کرده قرارگاه خاتم و به دست ما سپرده شد برای اینکه تسلی اراضی بکنیم و بیابانزدایی بکنیم. یه بخشی اینه که حالا به ریزگرد شاید کمک بکنه، شاید نکن. از این دوم جایی که آب شربشون دچار مشکل مستعذر این از 38,000 روستایی که هست، الان 6,000 روستا با تانکر داره آبرسانی میشه. یه حجم عمدهش در خراسان جنوبی و سیستان بلوچستانه. برای اینکه بیام این اتفاق رو کم بکنیم، یعنی آبرسانی سیار با تانکر کمتر بشه، شناسایی منابع آبی که با حداقل هزینه ها انجام بشه. به عنوان مثال قنواتی که الان در سیستان بلوچستان مثل 4,000 رشته قنات دارن، یا خراسان جنوبی 6,000 خوردی رشته قنات داره، سرجم 14,000 تا بشه، در کل کشور هم بالای 40,000 رشته قنات. قنواتی که دارای آب هست، در مادرچاه قنات آب هست، ولی به دلایلی از مسخر قنات بیرون نیومده. این اولویت کارمونی میریم و با حداقل از این
انجام
با هم کاری. اینایی که به تعداد بسیار زیاد.
نه من میخوام ببینم 97 چیکار کردین آذر.
من آمار سیستان رو اگه بخوام بگم بهتون باید همین جوری بگم. نه چون با خودم هیچ چیزی دیدیم فقط یه خودکار.
نه همین حالا بگین پروژه هاش هم اگر که، یا بگین مثلا چه تعداد پروژه کاری،
یا مثلا در همون سیستان بلوچستان در اون میگم چه پروژه، چه جنس پروژه هایی داریم انجام میدیم. سیستان بلوچستان در هرز رفت آب خیلی داره زیاد عمل میکنه، یعنی آب های سطحی که رودخونه فصلی هست خارج میشه، هم از استان خارج میشه هم تو کم. اینا با آب بندها، با بندهای کوچیکی که میشه کار دین کرد، یعنی کارهای کوچیک، هلالی آبگیر، کارهای کوچیک کوچیکی که کمک میکنه به این که آب بیشتر حفظ بشه.
بله.
و سایر پروژه
های صفحه جو بفرمایید
چون دکتر در مورد کپرنشینی، حذف کپرنشینی که حالا عنوان شد که جزو دستاوردهای جای دیگه عنوان شدش، شما چه کاری در مورد کپرنشینی کردید؟ ریشه‌کن کامل شد.
مشخصا برای کجا میان منظورتون؟
بیشتر کرمانه.
کرمان، استان کرمان.
که نقطه‌ای کار کرده بودن
بزرگواران.
خب یه کار شاخصی انجام دادن، قابل تقدیر هم هست. الان هم در مجموعه سپاه یک قرارگاهی تشکیل شده که نقطه زنی میکنه مثل این بزرگواران این کار انجام دادن، دهستان ها رو مد نظر داره. دهستان هایی که از منظر فرهنگی، اشتغال، بهداشت و عمرانی داره کارشو انجام میده که سطحش بیاد بالا، ذریب محرومیت از 9 بیاد به 8، از 8 بیاد به 7. اصلا ماموریتشون همین. ما تو بسیج سازندگی غیر از گروه های جهادی که جغرافیا براشون داریم تعریف میکنیم، اونم هنوز کامل نشده، نزدیک 50%، در سایر عرصه‌های محرومیت زدایی گسترده کار میکنیم. چون باید خدمات، تعریفمون اینه که به همین مردم هم داده بشه. شما اگه در یک دهستان یا در یک روستا، فقط در یک روستا کار بکنید، در یک منطقه، شاید موجبات اعتراض سایر و درستم هست رقم بخوره. این یه بخش کاره. به همون خاطر نمیتونیم بگیم که کپرنشینی رو ما مسئولیت پیدا کردیم همشو رفع کنیم. ولی کاری که با کمیته امداد شروع کردیم برای مددجوها که 10,000 خانه نیازمندشون در حال ساخت، یا با بهزیستی که در نقاط مختلف هم کار کردیم و هم در ادامه انشالله ادامه خواهد داشت کار انجام میشه، یا با بنیاد مسکن که 40 روستای الگویی، که اینم خوبی من بگم و تشکر بکنم از آقای تابش و آقای مهندس مهدیان معاونت مسکنشون، 40 روستا رو انشالله در دهه فرج شروع عملیات شما داریم که به صورت الگویی در تراز انقلاب از طرح هادی، مقاوم سازی خونه، این صحبتی که شما میفرمایید، تو این به صورت الگوی یکی از کارامون اینه که الگو بکنیم، بگیم با این مدل هم میشه کار کرد. مثل قلعه سیمونی که همین نزدیک تهران هم هست و کار شد، این مدل داره اینجا تست شد، تو لحک هم داره اتفاق میفته، همین داره تسری پیدا میکنه تو 40 نقطه در کل کشور. بعد این شاله میتونیم تسری بدیم. یعنی ما تا مدل این که میگم علمی کار بکنیم و کار آزمون خطایی درست انجام بدیم، نمیتونیم یک باره بگیم در کل کشور یه طرح رو اجرا بکنیم با شکست مواجه بشیم و تبدیل بشه به یک طرح شکست خوردهی که مردم اعتمادشون هم سلب بشه، بعدش هم نفر بعدی ما هم اصلا نتونی کار بکنیم. اینو با بنیاد مسکن تو 40 تا روستا انشاءالله سال 98.
خیلی متشکرم. آقای زهرایی فعالیت برون مرزی هم داره جهاد سازندگی؟ بسیج سازندگی ببخشید.
در حوادثی که غیر متوقعه اتفاق افتاده در کشورهایی که غالبا اسلامی بودن، آره ورود گروه‌های جهادی رو برای خدمت رسانی ما داشتیم، ولی تو عرصه‌های ساخت و ساز نه، هنوز معلومیت زدایی و
ساخت و ساز برنامه‌ای دارید مثلا بازسازی سوریه و
همون حدی تا حد بسیار کمی که حالا فکر کنم اینجا جاش نباشه. آره یه کمی
حالا مشکلات و چالش‌های پیش روی بسیج سازندگی چیه؟
ما مشکل عمده ای نداریم. مشکلمون برمیگرده به مشکل همه، یعنی اگه کنار هم قرار بگیریم اتفاق خیلی بهتری رقم بخوره. یک. دوم این که این ظرفیتی که هم از نیروی انسانی هست، هم از اخلاصی که هست، اصلا ما که انتفاعی برای هیچ کاری نداریم، متولیش هم نیستیم، اینو به بازی بگیرن، نقش بدن، سهم بدن، چون سلیقه‌ای بعضی جاها داره برخورد میشه باید. هیچ نگاه حزبی به بسیج سازندگی نباشه، فقط خدمت، والله بالله تلاه داریم خدمت میکنیم به مردم و روی کردمون اینه. اصلا نه نگاه حزبی، نه سیاسی، هیچی نیست. یعنی من قسم جلاله خوردم این خدمت رو عرض بدیم، یعنی این مردمی که ولی نعمت ما، این مردمی که واقعا شایسته خدمتن، هممون کنار هم قرار بگیریم از نگاه بخشی و نمیدونم سازمانی اینا یه خورده از این لاک بیام بیرون و کنار هم دیگه میتونیم خیلی خدمتای بهتری بدیم.
حالا مشکلی که دارین چیه؟ یکم از موانع پیش روتون برای اجرای هرچه بهتر کارتون و وظایفتون بگیم. مثلا به لحاظ بودجه مشکل نیروی انسانی که مشکلی حتما ندارید، فکر نمی‌کنم، یا داری؟
ما دو تا مشکل نیست، ولی دو تا کار اگه اتفاق بیفته برامون خوبه. یکی این که قانون اختیار بسیج سازندگی رو داریم، ولی در قانون بودجه رد پامون نیست. مثل کسی ایم که بهش یه چیزی، یه حکمی دادیم، یا مثلا راننده‌ای که گواهینامه بهش دادیم ولی ماشین بهش نمیدیم بره. در قانون بودجه باید رد پامون پیدا بشه. مثلا بگن از 3% طرح توازن مناطق محروم 1% به بسیج سازندگی برای اجرای، همونطوری که دادن به بقیه. یا از تملک دارایی قبل از تقسیم 0.5% رو بدن بابت فلان.
الان چجوری بودجه میگیری؟
میگن با دستگاه اجرایی میریم با تک تکشون رایزنی میکنیم.
برای هر پروژه،
برای هر پروژه، برای هر ردیف پروژه داریم با دستگاه اجرایی.
سال بهتون بدن اینجوری نیست.
آره، این که در قانون بودجه نیومده. این یه بخش کاری که دچار مشکل میکنه. دوم